أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجم تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو خدمت همه مبلغین عزیز از خدا میخواهیم که انشاءالله همه ما را جزو رهروان و پیروان واقعی اهل بیت قرار بده و روز قیامت همه ما جزو کسانی باشیم که حضرت زهرا سلام الله علیها ما را جدا میکنه و بگه حساب و کتاب اینها با منه. خب بحثی که قراره با هم دیگه داشته باشیم مرور و در واقع بررسی شبهاتیه که پیرامون مقاومت و به طور خاص مسئله فلسطین و لبنان و جنگی که در واقع اسرائیل داره پیش میبره مطرح هست. خب چند تا در واقع مسئله مهم اینجا مطرحه و ما حدوداً 4 جلسه قراره با هم دیگه در این باره گفتگو بکنیم، اما شاید خودتون هم سوالات رو شنیده باشید و مسائل مختلفی به گوشتون خورده باشه، از جمله این که چرا ما حمایت میکنیم، چرا ما وارد جنگ شدیم، چرا پول داره در واقع از جانب مردم ایران تزریق میشه به اونجا و مسائل این مدلی. خب نکته‌ای که در واقع اینجا هست، ما باید بیایم و ببینیم این سوالات اگر جمعش بکنیم به در واقع چه جمع‌بندی میرسیم و اون سوال اصلی چیه. و یک نکته دیگه ای هم که هست، ما مخاطبینمون رو اول باید بشناسیم. ببینید ما یه سری مخاطب داریم که کاملا در واقع موافق و همراه هستن با این مسئله. خودم امروز سر یک کلاسی بودم تا گفتم بحث غزه و فلسطین رو مطرح بکنیم توی مدرسه، بعضی بچه ها گفتن نه و یکی از بچه ها خیلی جدی گفت نه آقا مطرح نکنید، من طاقتش رو ندارم. بعد من فکر کردم که مخالفه، ولی بنده خدا اینقدر در واقع ناراحت بود از این قضیه، گفت نه من طاقت شنیدنش رو ندارم و زد زیر گریه که این قطع در واقع داره جرم و جنایت صورت میگیره در اونجا. پس ما مخاطبینی که داریم، اولین گروه کاملا موافقن. سوالات این گروه چیه؟ این گروه رو شما اگر برید بینشون میبینید که خیلی هاشون میگن خب چرا ایران حمله جدی نمی کنه، چرا ایران وعده صادق 3 رو به تأخیر انداخته، چرا وعده صادق 2 به تأخیر افتاد، نمیدونم نتیجه وعده صادق 2 چی شد، چرا سطح حمایت ها کمتر از اون میزان توقعیه که ما داریم. اما یه سری مخاطب داریم موافقن، یعنی با این قضیه میگن خوبه حمایت بکنه، حالا همین اندازه ای که هست خوبه. یه سری از مخاطبین هستن که در واقع به تعبیر ممتنع نظری ندارن، نه مثبت نه منفی، میگم ما دنبال زندگی خودمون هستیم و مسئله ما فلسطین نیست، مسئله ما لبنان نیست، مسئله ما غزه و جاهای دیگه نیست، ما دنبال زندگی خودمون هستیم و آرامش خودمون برامون مهمه. اینم یک در واقع طیف از مخاطبین هست. اما یک طیفی از مخاطبین رو ما داریم که مخالفن و یه طیف رو داریم که کاملا مخالف و مخالف جدی هن، یعنی کنشگرن در این فضا. رضا جنس سوالات و شبهاتی که در واقع از جانب مخاطبین مختلف مطرح میشه متفاوته و جنس شبهاتی که میاد این مخاطبین ما رو هم هدف قرار میگیره فرق میکنه. یعنی یک وقت یک عملیات روانی در واقع برای اینه که اون مخالف رو و کاملا مخالف رو تقویت بکنه، کنشگرش بکنه، یه وقتی نه، اون عملیات روانی دشمن در واقع میاد و موافقین رو، پشتیبانان رو که ممکنه مردم ایران باشن، ممکنه مردم غزه باشه و ممکنه مردم لبنان باشه، اینا رو هدف قرار میده. حالا ما از جنس در واقع شبهات و سوالاتی که مردم ایران رو در مرحله اول هدف قرار میده شروع میکنیم. اگر همه این سوالاتی که در واقع توی این فضا هست جمع‌بندی بکنیم، به یک سوال مهم میرسیم و اون سوال مهم اینه که چرا ما باید حمایت بکنیم، چرا ما باید در اونجا کنشگری بکنیم، که سوالات فرعی دیگه ای که اینجا هست اینه که جنگ ما نیست، مسئله ما نیست. چرا الان کشورهای عربی، اردن چسبیده به اونجا، مصر چسبیده به اونجا، عربستان، کشورهای دیگه هیچ حمایتی نمی کنن، فقط ما مسلمانیم، فقط ما وظیفه داریم، و سوالات دیگه ای که اینجوری در این قالب مطرح میشه و میگه خب ما شیعه هستیم، اونا اهل سنت هستن، حتی اینا ارادت به صدام دارن، یه میدانی دارن به نام میدان صدام و امثال اینها، که در واقع میخواد توی این فضا واگرایی ایجاد بکنه و ما رو نسبت به در واقع مخاطبی که در واقع توی ایرانه، نسبت به مردم فلسطین و اصل این جبهه بی تفاوت کنه. ببینید، برای پاسخ به این سوالات و حل این مسئله که چرا ما باید اونجا کنشگری بکنیم، آیا مسئله فقط مسئله لبنان و اسرائیل، آیا مسئله فقط مسئله غزه و فلسطین و اسرائیل، یعنی چیزی که به ما میگن همینه دیگه، میگن جنگ به شما ربطی ندارد، شما چرا خودتون رو دخالت میدید و برای خودتون هزینه ایجاد میکنید، هم هزینه نظامی که در واقع اقداماتی که انجام میدید، هم هزینه هایی که تو سازمان ملل و جای دیگه علیه شما انجام میشه. خب اگر جواب این سوال رو ما بدیم، خیلی از سوالات دیگه حل میشه، حتی خیلی از چالش هایی که در زمینه های دیگر علیه ایران هست، جواب اونها هم داده میشه. یعنی شما حتی در حوزه جنگ شناختی و اون سیر تطوراتی که در جنگ علیه ایران داشتیم، که جنگ سخت بود، اول انقلاب بعد جنگ نن و الان جنگ های هیبریدی و ترکیبی علیه ایرانه، بخشیش متوجه این قضیه است و به خاطر همین قضیه است که در واقع جنگ لبنان با اسرائیل، غزه با اسرائیل به ما مربوط میشه. اون مسئله چیه؟ ببینید، من میخوام سوال رو برگردونم. سوال چیه؟ چرا ما حمایت میکنیم و به تعبیر میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. سوال رو میخوام برگردونم. آیا جنگ فقط جنگ بین غزه و اسرائیل یا نه فراتره؟ شما ببینید توی فضای بین الملل کیا دارن از اسرائیل حمایت میکنن؟ طرف مقابل کیه؟ فقط اسرائیل تنهاست یا نه؟ متفاوته، تعداد زیادی هن. آمریکا طی یک سال گذشته و طی سالیان گذشته چقدر برای حمایت از اسرائیل مایه گذاشته؟ چرا اینقدر هزینه میده؟ ببینید، فقط یک رقم کمک نقدی و تسلیحاتی آمریکا به اسرائیل توی یک سال گذشته بیش از 23 میلیارد دلار بوده. حالا من این رقم 60 میلیارد هم دیدم، ولی دوباره هرچی گشتم سندش رو پیدا نکردم، لذا نمیشه مطلب رو در واقع به صورت کلی بیان کرد، چون سند وقتی بخوان ما نمیتونیم پیداش بکنیم، تو شاید هم کسی بتونه پیدا بکنه، ولی خب چون من پیدا نکردم ازش چشم‌پوشی میکنم. 23 میلیارد دلار فقط کمک کرده. بعد توی سازمان ملل سنگ تمام گذاشته براش. آمریکا تا حدود تقریبا یک سال پیش 85 بار از حق وتوش استفاده کرده. از این 85 بار حق وتویی که استفاده کرده، 55 بار غیر از این چند باری که اخیراً استفاده کرده به نفع اسرائیل بوده. یعنی انگار یه سازمان مللی هست، یه حق وتویی هست این وسط، که اون حق وتو فقط مخصوص اسرائیل بوده. بعد از یه طرف غذا و دارو ممنوع به مردم غزه شما برسونیم، از اون طرف کشتی داره تسلیحات و تجهیزات مختلف و به روز داره به دست اسرائیلی ها میرسه. یمن به نفع فلسطینی ها وارد نبرد میشه و میگه من باب المندب رو میخوام به روی کشتی های اسرائیلی ببندم. هدف چیه آقای یمن شما وارد جنگ شدیم؟ میگه من یه هدف دارم، جنگ رو علیه در واقع فلسطینی ها متوقف بکنید. به معنی که متوقف کردید، منم با قول مندب رو دیگه کاری ندارم، هر کس میخواد بیاد بره. چه اتفاقی میفته؟ خواسته یمن چی بود؟ آتش بس. آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس و خیلی از کشورهای دیگر هم میخواستن با خودشون همراه بکنن که نشدن. اینا نه تنها آتش بس رو نپذیرفتند، که به یمن هم حمله کردند. چی شد؟ به نفع اسرائیل با یمن وارد نبرد شدن. گروه مقاومت عراق شروع میکنه به حمله به بعضی مناطق اسرائیل. آمریکایی‌ها کمک میکنن به در واقع اسرائیلی‌ها و اینا رو هدف قرار میدن. حزب‌الله در حمایت از غزه وارد میشه، نه تنها آتش بس که دامنه جنگ رو گسترش میدن، کمکشون میکنن. خب اینو تصور بکنید که مگه اسرائیل چه اهمیتی داره که آمریکایی‌ها اینجوری دارن سنگ تمام میذارن، غربی‌ها اینجوری دارن سنگ تمام میذارن در حمایت از اسرائیل. ببینید وقتی پیشنهاد آتش بس در واقع داده میشه، کشورهای مختلف میان میگن آتش بس، اما چه اتفاقی میفته؟ آمریکا میاد وتو میکنه، آتش بس رو وتو میکنه که اخیراً هم وتو شد. دادگاه لاهه محکوم میکنه به نسل کشی اسرائیلی ها رو. آمریکا میگن ما که ندیدیم کو؟ یه دادگاه دیگه میاد سران اسرائیل رو حکم بازداشتشون رو صادر میکنه. آمریکایی‌ها و بعضی کشورهای غربی دادگاه رو محکوم میکنن که شما چرا در واقع حکم بازداشت اینا رو صادر کردید، که امروز مقام معظم رهبری فرمودن حکم بازداشت کافی نیست، باید حکم اعدام این نسل کشا و جنایتکارا صادر بشه. خب قضیه را تصور بکنید. پس چی شد؟ آمریکا تو سازمان ملل سنگ تمام میذاره به همراه کشورهای غربی، به لحاظ مالی سنگ تمام میذاره، چیزی که تا الان شست و رفته اعلام کردن 23 میلیارد دلار حمایت کردن. اگر شما 23 میلیارد دلار رو در واقع بخواید بسنجید، بودجه نظامی کشور ما سال گذشته، کل بودجه‌ای که وزارت دفاع داشته، کل بودجه‌ای که سپاه و همه بوده حدود 10.5 میلیارد دلار، یعنی به اندازه دو برابر بیشتر از بودجه یک سال نظامی ما فقط کمک مالی کردن اونجا، که حالا خود اسرائیلی‌ها میگن ما 123 میلیارد دلار تا الان هزینه کردیم. خب چرا اینقدر هزینه میدن برای حمایت از اسرائیل؟ خب بیخیالش بشن دیگه. و مسئله فقط هزینه این مدلی نیست، مالی نیست، بعضی جاها هست اعتبار گذاشتن وسط. شما ببینید اینا بالاخره توی سازمان ملل یه سری شعارهایی داشتن، ما برای دفاع از حقوق بشر، ما برای نمیدونم گسترش صلح، برای گسترش آزادی، برای اینها در واقع سازمان‌های بین المللی شکل دادیم. ولی شما ببینید سازمان بین المللی که در غزه غذا داره به مردم میرسونه، اینو اسرائیل هدف قرار میدن و صدا از کسی در نمیاد. 120 تا 130 تا نیروی بین الملل، سازمان حمایتگر بین المللی رو هدف قرار میدن، بازم صدا از کسی در نمیاد. در حالی که وقتی شما نگاه میکنید تو جنگ عراق و کویت، بهانه‌شون برای حمله به عراق در حمایت از کویت چی بود؟ دختر سفیر کویت رفت سازمان ملل صحبت کرد، گفت اینا وقتی حمله کردن به کویت برق قطع شده، تعدادی بچه توی بیمارستان بوده و در واقع این برق که قطع شده، این بچه‌ها داخل دستگاه فوت کردن. آی مردم دنیا چه نشستید که حقوق بشر زیر سوال رفت. و برای دفاع از حقوق بشر که چند تا طفل توی بیمارستان فوت کرده بودن، به عراق حمله کردن و عراق رو از کویت بیرون کردن. خب چی شد؟ قبلترش عراق با ایران درگیر بود، شیمیایی استفاده میکرد، موشک میزد به شهرهای مختلف و ما 230 هزار تا شهید دادیم. اینجا حقوق بشر احیانا موضعی نداره. یا سال 401 توی ایران یه خانم فوت کرد تو مرکز پلیس. ما میگیم اصلا یه خانم هم نبود، 100 تا بودن، فوت هم نکرد، بردن گذاشتن سینه دیوار، تیبارانشون کردن. بالاتر از این که نداریم. کل کشورهای غربی خودشون رو در واقع به در و دیوار می‌زدن که آی چه نشستید که حقوق بشر توی ایران نادیده گرفته شده. یه نمونه چند شب پیش دیدید دیگه، آتش بس به تو شد، قصنامه نقض حقوق بشر علیه کی صادر شد؟ علیه ایران. خب پس چی شد تا اینجا؟ چرا آمریکایی‌ها اینجوری حمایت می‌کنن در مقابل اون پاسخی که چرا ایران در واقع در جنگی که به اون مربوط نیست وارد میشه؟ حالا میخوایم ببینیم آیا این جنگ به ما مربوط هست یا به ما مربوط نیست. برای جواب این سوال باید کمی برگردیم به عقب و تاریخچه تحولات منطقه رو یه مروری داشته باشیم با هم دیگه. ببینید این نقشه‌ای که در واقع الان پس زمینه گفتگومون هست و این تصویری که اینجا می‌بینید، اینو با دقت نگاه بکنید کجا رو شامل میشه. تقریبا اگر یه دایره دور ایران بکشیم به شعاع 3000 کیلومتر میشه این نقشه‌ای که شما اینجا می‌بینید. مسئله برمیگرده به اینجا که سال 1904 یه آقایی به نام مکیندر میاد میگه ببین من کره زمین رو جلوی خودم میذارم به عنوان یک واحد مطالعاتی، میخوام ببینم این کره زمین چی داره. وقتی مطالعه میکنه میگه ببین من تو تحقیقات خودم به این نتیجه رسیدم 4 چیز هست توی کره زمین. 1 قاره های فراساحلی مثل آمریکای شمالی جنوبی و استرالیا، 2 جزایر فراساحلی مثل کجا؟ مثل انگلستان، مثل ژاپن و جزایر دیگه ای که هست، و 3 جزیره جهانی. جزیره جهانی کجاست؟ جزیره جهانی شامل قاره آسیا، آفریقا و اروپا است که به نرخ الان اگر ما نگاه بکنیم آسیا 4 میلیارد جمعیت داره و آفریقا 1 میلیارد جمعیت داره، اروپا هم حدود 700 میلیون که اونم با ارفاق میگیم 1 میلیارد، یعنی 6 میلیارد جمعیت کره زمین توی این 3 قاره در واقع مستقر شدن. خب وقتی جمعیت هست یعنی تجارت، وقتی جمعیت هست یعنی نیروی کار، وقتی جمعیت هست یعنی بازار. دیگه ویژگی منطقه چی؟ این 3 قاره رو اگر دقت بکنید به هم دیگه متصل وصله. کجا وصل میشه؟ یکی از نقاط اتصالش دقیقاً کشور فلسطینه که این 3 قاره به هم دیگه وصل میشن و این یعنی دسترسی آسان اینجا. دیگه اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که بخش عمده معادن و منابع انرژی مثل نفت و گاز و سایر معادن اینجا ذخیره شده. مکیندر میگه خب یک بخش دیگه ای توی جهان موند، جایی نموند که. میگه چرا، یه جای دیگه موند. کجا؟ مکیندر میگه ما یه منطقه‌ای داریم به نام هارتلند. یعنی چی؟ یعنی قلب زمین. کجاست؟ میگه ببین از همین در واقع وسط ایران به سمت شرق و غرب یه دایره بکشید بیایید بالا تا وسط روسیه، این میشه هارتلندی که مکیندر مطرح میکرد. البته من چون امکان پخشش رو ندارم نقشش رو نمیتونم در واقع براتون پخش بکنم. این میشه هارتلند. بعد حرف مکیندر میدونی چی بود؟ میگفت اگر کسی این منطقه رو داشته باشه حکم فرمانی بر هارتلند مساوی با حکم فرمانی بر جزیره جهانی، حکم فرمانی بر جزیره جهانی مساوی با حکم فرمانی بر کل دنیا. خلاصش این شد اگر میخوای بر دنیا حاکمیت پیدا بکنی، حکم فرمانی کنی، باید هارتلند رو داشته باشیم. اینه کی مطرح میکنه؟ 1904. این حرف رو که وقتی گفت توجه خوب به سمت هارتلند جلب شد. بعد از ایشون یه آقای دیگه اومد به نام سپایکمن، ایشون نظریه ریملند رو مطرح کرد. ریملند کجاست؟ همون هارتلند رو یه خورده بیارید پایین تر میشه ریملند نقشش رو، و حرف ایشون هم همین بود، هر کی ریملند رو داشته باشه این 3 قاره رو داره و هر کی این 3 قاره رو داشته باشه میتونه دنیا رو مدیریت بکنه. هرچی اومدیم جلوتر این گفتگوی این بحث ژئوپلیتیک در واقع ارتقا پیدا کرد و رسیدیم به نظریه یا هارتلند جدید. هارتلند جدید کجاست؟ غرب آسیا، که دقیقاً میشه همین تصویری که شما تو پس زمینه در واقع گفتگومون دارید میبینید. آمریکاییان میگن ما منطقه هارتلند رو به 2 دلیل میخوایمش. اون 2 دلیل چیه؟ دلیل اول کنترل تعاملات جهانی. میگه اگه میخوای تعاملات دنیا رو کنترل بکنی باید منطقه غرب آسیا دستت باشه. مثال بزنیم، الان مثلا همین چند سال گذشته توی کانال سوئز یک کشتی کاملا غیر عمد به گل نشست، منحرف شد به گل نشست، یک هفته در واقع عبور و مرور از کانال سوئز رو بست، اقتصاد دنیا رو داشت دچار نوسان میکرد. همین الان باب المندب فقط روی کشتی اسرائیلی بسته شده، بعضی کشتی دیگه هم از ترس رفت آمد نمی کنن 60% عبور و مرور از کانال سوئز کمتر شده و کلی هزینه کشتیرانی و کلی هزینه اقتصادی ایجاد کرده و یه تلاطم ایجاد کرده تو فضای اقتصادی. شما همین الان نگاه بکنید، با ارزش‌ترین پول دنیا متعلق به کشوری به نام کویت. چرا با ارزش‌ترین پول دنیا رو کویت داره؟ خب ممکنه بگید تولید ناخالص داخلی بالا، یه طلای زیادی داره، بله اینها هست، نفت زیادی هم داره، بله اینها هم هست، اما اون دلیلی که در واقع تونسته اینو ارتقا بده به جایگاه اول اینه که نفت خودش رو فقط به دینار میفروشه. حالا هر کی نفت میخواد باید پولش رو تبدیل بکنه به دینار، تقاضا برای دینارش رفته بالا، با ارزش‌ترین پول دنیا رو داره که به پول ما هر دینار حدود 230 یا 40 هزار تومان تقریبا میشه. خب حالا این مال کویته. آمریکایی‌ها یه زمانی میخواستن پولشون رو تبدیل کنن به پول جهانی، ارز جهانی، و مسئله‌ای که بود وقتی دلار چاپ میکردن پشتوانه دلار طلا بود، اما بعد از مدتی دلار چاپ شد زیاد، ولی طلا اینقدر وجود خارجی نداشت، این پول شد پول بدون پشتوانه. گفتن چیکار بکنیم که هم پول ما تبدیل بشه به ارز جهانی و همون ارزش خودش رو از دست نده. سال 1971 که اگر کسی علاقه داره به مطالعه بیشتر میتونه کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی اثر جان پرکینز رو مطالعه بکنه که توی کانالم در دسترس هست و چاپ اختران هم فکر میکنم هست، میتونید اونجا نشر اختران میتونید دانلود بکنید و بخرید. 1971 اومدن چیکار کردن؟ گفتن پشتوانه دلار رو میذاریم نفت، پروژه پترو دلار، کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای دارای نفت، شما نفتتون رو فقط با چی بفروشید؟ با دلار. حالا هر کی میخواد نفت بخره نیاز به چی داره؟ به دلار نیاز داره و عملا دلار تبدیل میشه به ارز رایج و تبدیل میشه به ذخیره ارزی خیلی از کشورها. رضا چند روز پیش شما مثلا یه خبری اومد از پوتین که ما دنبال دلار زدایی نبودیم، بعد خیلی تعجب کردن. شما با پشتوانه پوتین میخواستید دلار زدایی بکنید، با پشتوانه بریکس میخواستید دلار زدایی بکنید، این که خودش میگه من دنبالش نیستم، اما حقیقتا جای تعجب نداشت. میدونید چرا جای تعجب نداشت؟ چون بیشترین ذخایر ارزی در واقع دلار در مرتبه اول متعلق به چینه و بعد روسیه و بقیه کشورها هستن که در رتبه‌های بعدی هستن. خب وقتی یک کشوری بیشترین ذخیره ارزیش دلاره، آسیب زدن به دلار در مرحله اول به خودش آسیب میزنه و هنری که آمریکا داشتن اینه که اقتصاد خودشون و منافع خودشون رو به منافع بقیه کشورها گره زدن. حالا اگر دلار یه روزی هم بخواد زمین بخوره، دفعتاً چین باید ازش محافظت بکنه، چرا که ذخایر ارزی خودش و سرمایه خودش در واقع داره به باد میره. اما در پروژه بلند مدت بله، اثرگذاریش رو کم میکنن، معاملات دو جانبه، سه جانبه و چهار جانبه‌ای که در واقع در جریان، تا کم کم این ذخیره ارزی جابجا بشه با طلا و سایر ارزها و بتونن آسیب دیدگی خودشون در برابر کنار زدن دلار کم بکنن. اما بحث ما چی بود؟ کنترل تعاملات منطقه و جهان از طریق کنترل غرب آسیا. این اون نکته‌ایه که در واقع محل بحث ما هست و دلیل کنشگری ما و کنشگری غربی ها و آمریکایی ها در سطح منطقه هست. حالا پس دلیل اول کنترل غرب آسیا که نمونهش رو شما دیدید، تنگه هرمز، باب المندب، کانال سوئز، بحث فروش نفت، بحث قیمت نفت. بذار شما تو جریان حمله آمریکا به عراق، حمله دومی که به عراق داشتن، دلیلشون چی بود؟ میگفتن ما برای گسترش صلح و آزادی و مقابله با کشتارهای سلاحهای کشتار جمعی به عراق حمله میکنیم. صلح بود یا جنگ بود؟ صلح. آزادی بود یا نبود؟ خب بود، حالا درست محدود بود و صدام اذیت میکرد مردم رو. از سلاح کشتار جمعی پیدا شد یا نشد؟ نشد، ولی 1 میلیون عراقی کشته شدن. خب پس 1، کنترل تعاملات جهانی. 2، جلوگیری از ظهور و بروز رقبای تمدنی. میگن ببینید منطقه غرب آسیا همواره محل ظهور و بروز تمدن‌های بزرگی بوده، اسلام اینجا سالها ریشه داشته و قوی بوده و ما اگر غفلت بکنیم دوباره اینجا تمدن بزرگی شکل میگیره. نمونه مثلا کشور ایران دنبال تمدن، ترکیه دنبال تمدن، عربستان هست. مثلا حواسمون از اینا نباشه، اینا رقبای تمدنی جدیدی در واقع در منطقه شکل میگیرن و ما برای کنترل اینها هم شده باید توی منطقه باشیم و از 1930 تا الان در تمام دوران‌های ریاست جمهوری‌های مختلفی که روی کار اومدن بحث تکیه روی منطقه غرب آسیا و این محلی که شما می‌بینید به طور ویژه بوده و گفتن اینجا جز منافع حیاتی ما هست و هر قدرت خارجی که در اینجا بخواد بر علیه ما قد علم بکنه، چه می‌خواد روسیه باشه، چه چین باشه، چه ایران، چه عربستان، چه هر کشور دیگه‌ای باشه، توی اینجا بخواد در واقع برای ما قد علم بکنه و در مقابل خواسته های ما و نظم مطلوب ما وایسته، این به منزله اعلام جنگ به ماست و ما باید وارد جنگ بشویم، فرقی نداره کجا باشه. لذا شما می‌بینید نقش ایران قبل از انقلاب چیه؟ ژاندارم منطقه. به مرزی که از دستشون خارج میشه 22 بهمن انقلاب پیروز میشه، 23 بهمن اولین قائل تجزیه طلبی شروع میشه، 24 بهمن دومین قائل تجزیه طلبی شروع میشه و بعد 4 تا کودتا و جنگ و شهدای ترور و 17000 شهید ترور که این بازیگر مخلی که اومده در واقع بازی رو داره به هم میزنه، اینو برگردونیم سر جای اولش. خب حالا که منطقه اینقدر اهمیت داره، آقای انگلیسی که شما اول طرح اولیه رو دادید، نقشه رو گذاشتی جلوی خودت، یه دایره هم دورش کشیدی، میگه بریم اینجا رو بگیریم، بریم بر اینجا مسلط بشیم. خب این کشورهایی که اینجا هستن مگه اجازه ورود شما رو میدن که شما برید از موقعیت اونا استفاده بکنید، هم بر اونا حکومت بکنید هم بر دیگران، و به تعبیر ما بیل به کمرشون که نخورده که، اینا خودشون این کار رو میکنن. مثلا برنامه شما برای این پیاده کردن این نقشه چیه؟ راهبرد چیه؟ به نظر شما راهبرد چی میتونه باشه وقتی میخوایی منطقه به این وسعت رو بگیریم؟ چه راهبردی میتونی شما پیاده بکنی؟ چیکار بکنی؟ طرحی که انگلیسی ها دادن برای تسلط بر منطقه این طرح بود و راهبرد اصلشون این بود، راهبرد بی‌ثبات‌سازی دائمی. گفتن ما منطقه را باید تضعیف بکنیم، کشورهای قوی که توی منطقه هستن تضعیف بشن، تجزیه بشن، تبدیل بشن به واحدهای کوچکتر که با این قاعده توانایی بقای مستقل را ندارند. شما ببینید کشورهایی که الان شکل میگیره، ازا اومدن سراغ امپراتوری عثمانی به عنوان قدرت اهل سنتی که در منطقه بود و ایران شیعی. چه بلایی سر ایران شیعی اومد؟ ایران شیعی 1907 تقسیم بر 3 شد، 3 تا منطقه تحت حمایت، شمال تحت حمایت روسیه، جنوب تحت حمایت انگلیس، وسط هم منطقه بی‌طرف. 1915 تقسیم بر 2 تا منطقه بی‌طرف شد و بعدش که انقلاب شوروی شد، خب کل منطقه ایران دست انگلیس شد. یه بلایی سر ایران آوردن و اون چی بود؟ جریان قحطی که در جنگ جهانی اول شکل گرفت و حدود برآوردها نشون میده حدود 40% از جمعیت ایران قریب به 8 میلیون نفر توی این جریان قحطی از دست رفت و ایران عنصر قوت خودش که جمعیت بود رو از دست داد. اما یه اشتباهی که کردن، ایران تجزیه نشد مثل عثمانی. اما عثمانی رو چیکار کردن؟ عثمانی رو تجزیه کردن. یه آقای به نام سایکس و یه آقای به نام پیکو، فرانسوی و انگلیسی، سایکس انگلیسی و پیکو فرانسوی، اومدن و نقشه غرب آسیا و امپراتوری عثمانی رو در واقع گذاشتن جلوی خودشون، شروع کردن به کشیدن مرزهای جغرافیایی. از آن فیلمی که اینجا میتونید ببینید، یک فیلم ملکه صحرا رو ببینید که مرتبط با اینه، دوم فیلم لارنس عربستان رو در واقع میتونید ببینید که باز مرتبط با ایناست، کلیپ ها و مستنداتی که در مورد نظم سایکس پیکویی در واقع ساخته شده، کلیپاش زیاده، زخم زیتون رو هم شما میتونید ببینید. اینا رو به عنوان مکمل های بحث در واقع میتونید رصد بکنید. کتاب صلحی که همه صلح ها رو برباد داد، کل جریان تجزیه امپراتوری عثمانی رو در واقع توضیح میده. این کتاب همون کتابیه که وقتی آقای حقانی اینا رفته بودن پیش آقا، آقا میگه آقای حقانی شما این کتاب رو خوندید؟ که بعد ایشون میگه ما با زبون درازی گفتیم نه آقا، ما مثل شما نیستیم که کتاب رو رایگان برای ما بیارن. خلاصه بعد آقا هم گفتن خب باشه، من این کتاب شما میدم تا دیگه بهانه برای نخوندن این کتاب نداشته باشید. چه اتفاقی افتاد؟ عثمانی رو تجزیه کردن. با چه منطقی؟ با این منطقی کشورهای جدیدی که شکل میگیره اینها توانایی بقای مستقل را نداشته باشن و هر کشور یه نقطه ضعف بزرگ داشته باشه. حالا شما اینجا ببینید، الان این مرزها رو ببینید، مرزهای ترکیه است. ترکیه به عنوان یک کشور آب فراوانی داره، ولی یه مشکل داره، انرژی نداره، نفت نداره، به خاطر انرژی همیشه گیره. ترکیه و عرب سوریه و عراق انرژی دارن ولی آب ندارن. از ترکیه 14 تا سد میزنه و اجازه عبور آب به سمت عراق رو نمیده. بخش زیادی از کشاورزی عراق و سوریه تعطیل میشه، شورزار میشه، ریزگردش تو عراق و سوریه و ایران میاد، میگه مگه شما انرژی رو به من رایگان میدید که من آب رو رایگان بدم؟ آب در برابر نفت. حالا شما ببینید تو این مرزا، این قسمت رو ببینید، اینجا کردستان در واقع سوریه است، اینجا کردستان عراقه و اینجا کردستان ترکیه است و این ورم کردستان ایران. سال هاست که ترکیه با کردستان عراق، با کردستان خودش درگیره، با پیکه درگیره. همین الان آمریکایی‌ها توی سوریه و عراق هستن، بهشون میگن برید بیرون، گم شید برید بیرون. نمیرن بیرون. چرا نمیرن؟ میگن ما برای حمایت و دفاع از کردها در اینجا هستیم. همیشه یک پتانسیلی برای جنگ قومی در اینجا وجود داره. بعد شما اینجا رو ببینید، اینجا میشه لبنان که مسیحی‌ها اون موقع غالب بودن. میگه فرانسه اومد یه خطی کشید بین مسیحی‌ها و مسلمان‌ها، این طرف شد لبنان و این طرف شد مرز سوریه. یا اینجا ارمنی‌ها و آذری‌ها که اینجا یه خطی بینشون کشیده شد و سال‌هاست که آذربایجان و ارمنستان درگیر جنگه. خب از این چی می‌فهمیم؟ میگن خاورمیانه انبار باروته. خاورمیانه انبار باروت نبود، ولی بلایی سرش آوردن که خاورمیانه تبدیل بشه به انبار باروت و هیچ وقت رنگ ثبات. چون راهبرد چی شد؟ راهبرد بی ثبات سازی دائمی ساختاری، همیشه بهانه‌ای برای جنگ و تنش وجود داشته باشه. خب حالا بیاییم پایین تر. اینجا عربستان، کشور وسیع اما بیابان، امنیت غذایی نداره، انرژی داره. حالا کویت رو ببینید، کشوری کوچیک اما دسترسی عراق به آبهای سرزمینی رو مسدود کرده. مثلا وقتی ایران از چارچوب اینا خارج شد، عراق رو میخواستن قانع بکنن که به ایران حمله بکنه، یکی از استدلالاشون این بود عراق ببین تو دسترسی به آبهای آزاد فقط اربنده محدوده، فقط از فاو میتونی بری بیای، بیا خوزستان ایران رو بگیر، هم منابع نفتی اضاف میشه هم مشکل سرزمینی حل میشه. عراق قانع شد و یکی از دلایل عمده‌ای که به ایران حمله کرد این بود. اما وقتی 8 سال جنگید و به نتیجه نرسید، بعد رفت سراغ کجا؟ کویت. وقتی به ایران حمله میکرد تو چارچوب بود، اما وقتی به کویت حمله کرد از چارچوب خارج شد، لذا سریع باش مقابله کردن. حالا شما کویت رو ببینید، کویت، بحرین، قطر، در واقع امارات، همشون با هم چقدر جمعیت دارن؟ 10 میلیون میشن؟ نمیشن. وسعت سرزمینی دارن امنیت غذایی داشته باشن؟ ندارن. اینقدر جمعیت دارن یه ارتش قوی داشته باشن که از خودشون دفاع بکنن اگه یه روزی ایران یا عراق یا هر کشور دیگه خواست به اینا حمله بکنه، قدرت بقا داشته باشن؟ خیر ندارن. از شما میبینید عراق که به کویت حمله میکنه کمتر از 3 روز تصرف میکنن. خب میخواستن بیان توی منطقه، کشورها تجزیه شدن، کشورهای ضعیفتری شکل گرفتن، اما هنوز زمینه برای حضور فراهم نبود. این کشورهای کوچولو کوچولویی که اینجا شکل گرفتن و این نقاط ضعفی که اینجا بود و اون تهدیداتی که ایجاد شد حالا این کشور کوچولو مثل کویت، مثل بحرین، مثل قطر میگه خب من امنیتمو چطور تامین بکنم؟ برم سراغ یک قوی که بیاد از من دفاع بکنه. کی؟ آمریکا. آیا آمریکا لطف میکنه بیای تو کشور من پایگاه بزنی؟ تمام هزینه هات من تامین میکنم. ازا شما دور تا دور کشور رو که نگاه کنید تبدیل میشه به پایگاه آمریکایی ها. با هزینه کی؟ با هزینه خود این کشورها، با هزینه مسلمین. حالا از اینجا میخواد به افغانستان حمله بکنه، به عراق حمله بکنه، به ایران آسیب بزنه. ازا شما تو اون نقشه کلی هم که میبینید کل نقاط دنیا رو تبدیل میکنن، به تقسیم میکنن به نقاط مختلف در واقع پایگاه های نظامی. سنتکام و اون پایگاه مرکزیش میشه منطقه در واقع غرب آسیا و خلیج فارس که پایگاه اصلیشه. خب همه اینا رو گفتیم به اینجا برسیم. توی این چارچوب راهبرد شد بی‌ثبات سازی. نقش اسرائیل چیه این وسط؟ نقش اسرائیل تثبیت این بی‌ثباتیه. یعنی اسرائیل نباید اجازه بده در اینجا قدرت قوی شکل بگیره. البته اون طراحی اصلی فراتر از اینه که الان توضیح میدیم انشاءالله. حالا نقش پس اسرائیل چیه؟ تثبیت بی‌ثباتی، اجازه نده اینجا کشوری قدرت بگیره. 1916 برای اولین بار یهودی ها کم کم کوش داده شدن، آوردن در اونجا در واقع مستقرشون کردن و بخشی از سرزمین فلسطین رو گرفتن از دست فلسطینی‌ها و واگذار کردن به در واقع یهودی‌ها. 30 سال طول کشید تا 1948 که به عنوان یک کشور رسمی در سازمان ملل اسرائیل به رسمیت شناخته شد. اما اون طرح اصلی که برای اسرائیل چیده شده بود چی بود؟ میگفتن نیل تا فرات رو ما میخوایم بگیریم بدیم دست اسرائیل و این منطقه به عنوان یک نقطه حساس دست یهودی ها و دست نیروهای خودمون باشه، که این اتفاق نیفتاد. این اتفاق رو کی میخواست رقم بزنه؟ مشابه این ادعا رو داعش هم داشت، دولت اسلامی عراق و شام که اومد کل منطقه رو 10 سال درگیر جنگ، درگیری تضعیفش کرد منطقه رو، کلی آسیب زد و به لحاظ گفتمانی و اعتباری هم کلی به اعتبار رئیسیت اسلام ضربه زد داعش. حالا توی این چارچوب اسرائیل باید شکل بگیره. دقیقاً کجا اسرائیل شکل میگیره؟ محل اتصال 3 قاره آسیا، آفریقا و اروپا. یعنی در حساس ترین نقطه ممکن میارن و اسرائیل رو جایگذاری میکنن. از شما پروژه شرق به غرب میخوای پیاده بکنی، اینجا میاد و گیر میکنه و اینجا رو میخوای استفاده بکنی، باز اسرائیل میاد گیر میکنه. حالا اسرائیل به کار کردش عمل کرد یا نکرد؟ شما ببینید تعدادی از دانشمندان مصری رو اسرائیلی ها ترور میکنن، به هسته‌ای سوریه حمله میکنن، به هسته‌ای عراق سال 60 حمله میکنن. دهه 80 ما با سازمان ملل داریم گفتگو میکنیم، مذاکره میکنیم با آمریکا یا بحث هسته‌ای که به رسمیت شناخته بشه، ولی این وسط یه نفر داره خب خارج از بازی میاد و دانشمندان هسته‌ای رو ترور میکنه. چرا این کار رو میکنه؟ یا همین یک 2 سال اخیر تو جریان کرونا کل دنیا درگیر معضلی شده به نام کرونا و توی ایران هم دارن روی این پروژه کار میکنن و کسی که روی این پروژه کار میکنه در واقع کسی نیست جز شهید فخری زاده. مگر اینم داشته باشید همیشه توی گفتگوهامون تناقضات غربی ها رو باید نشون بدیم؟ مگر نمیگین آزادی، آزادی صرفا همینه که یه خانم مثلا در پوششش داشته باشه؟ اگه یه جوان بخواد تو فضای علمی کار بکنه آزاد نیست؟ ترورش میکنید یا تطمیعش میکنید میبرید؟ اگر نشد ترور میکنید؟ مثلا دنیا با پدیده درگیره به نام کرونا. شهید فخرزاده آخرین پروژه‌ای که دستشه واکسن کرونا است، ولی میان ایشون رو ترور میکنن. چرا؟ چون نباید شما به لحاظ علمی رشد بکنی و بیای بالا. پس به کارکرد خودش پایبنده، چه توی مصر، چه توی سودان، چه توی سوریه، چه توی ایران و جاهای دیگه. مثلا شما تو جریان سوریه نگاه بکنید، وقتی سال 2015 یعنی جنگ از سال 2011 شروع میشه تا 2015 بخش زیادی از امکانات و استعداد نظامی سوریه تحلیل میره. هر آنچه که از دست داعش سالم میمونه از سال 2015 به بعد اسرائیلیا مرتب حمله میکنن، بمباران میکنن و بخش زیادی از صنایع و کارخانه هایی که تسلیحات نظامی رو میساختن و تولید میکردن و هدف قرار دادن تا سوریه دیگه قد علم نکنن. پس کل ماجرا دعوا سر منطقه غرب آسیا است و سناریو از قبل نوشته شده. کل جنگ هایی که علیه ما هست، کل جنگ هایی که تو منطقه داره انجام میشه سر اینه که اینجا اگر رنگ آرامش ببینه، رنگ ثبات ببینه، اینجا قوی میشن. قوی که بشن از دست ما خارج میشه. نمونه اصلا تو فضای غیر جنگی ها، نمونه شما ببینید چین میاد با ایران قرارداد 25 ساله میبنده به مبلغ 500 میلیارد دلار طی 25 سال، با پاکستان هم میبنده، با عراق هم میبنده. کشورهای جی 7 میان 600 میلیارد دلار میذارن وسط که این پروژه به سرانجام نرسه. چرا؟ یعنی اینجا خط قرمز ما بود که چین قرار نیست بیاد اینجا قدرت بگیره، چین قرار نیست اینجا کمک بکنه، ایران قرار نیست اینجا قوی بشه. شما پروژه شرق به غرب و شمال جنوب و اینا رو راه بندازید قوی میشید. لذا شما ببینید تو شرق ایران که وقتی ایران میگه من میخوام چابهار رو تبدیل بکنم در افق 14-14 به قطب اقتصادی، به پایتخت اقتصادی و میخوام پروژه شمال جنوب رو راه بندازم، گروهک جیش و ظلم میاد و اونجا ناامن سازی ایجاد میکنه، حمله میکنه، راهن رو منفجر میکنه، با پاسگاه حمله میکنه. بیانیش رو ببینید اصلا در قد و قواره یه گروهک نیست. بیانیش چیه؟ ما برای جلوگیری از طرح‌های توسعه‌ای خامنه‌ای مثلا فلان، بعد جلوگیری از توسعه کجا؟ چابهار. جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی که در آینده اینجا بشه پایتخت اقتصادی عملیات میکنیم. اجازه نمیدن در این منطقه رنگ ثبات و آرامش برقرار بشه و اصطلاحاً بعضی از نظری پردازان به اینجا میگن منطقه کمربند شکننده. از ما در جنگ جهانی اول با این که اعلام بیطرفی کرده بودیم ایران اشغال شد، حدود 8 میلیون ایرانی در واقع از دست رفتن. حالا توی این ماجرا شما حالا بیایید اظهارات آمریکایی‌ها رو مرور بکنید. سال 2006 جنگ 33 روزه شده و در این جنگ 33 روزه خسارات زیادی به لبنان وارد شده. از خانم کاندیزا رایس میپرسن که ارزشش رو داشت این همه آدم اینجا کشتید، خرابکاری به جا آوردید، به بار آوردید؟ یه جواب میده، بله این درد زایمان خاورمیانه جدید بود. عجب، جنگ لبنان و اسرائیل بود ولی میگه چی؟ این درد زایمان خاورمیانه جدیده. ازا شما وقتی نگاه میکنید سوال کردن چرا این گروهک جیش و ظلم کوچولو رو محو نمیکنن. الان یه رزمایش بزرگی در جریان، پایانش هم اعلام نکردن. در 5-6 ماه گذشته چندین درگیری داشتن و به چند صد نفر از این نیروها رو در واقع حذف کردن. توی همین چند روز اخیر هم حدود 70-80 تا از نیروهاشون رو دستگیر کردن، حدود 30-40 تا هم کشته شدن. اما یک نکته هست اینجا، چون عقبه فکری تکفیری در واقع در جریانه، شما عقبه فکری رو اگر نزنی هر چقدر نیروهای پیاده نظام رو حذف بکنید باز تولید میشه. یه درگیری داشتیم سال گذشته با طالبان توی مرز، بین ارتش و طالبان بود. تو اون درگیری من یه آماری گرفتم از دوستان ارتش، حدود 4000 نفر برای انتحاری ثبت نام کرده بودن. رقم قابل توجهیه. ازا هر چقدر شما میکشید حذف میکنید باز تولید میشه. البته الان به طور جدی تحرکاتی در جریان، اقدامات جدی در جریانه که این در واقع حواسم پرت شد، این گروهک حذف بشه و در واقع بره کنار. خب حالا سال 2006 داشتیم میگفتیم کاندولیزا رایس میگه این درد زایمان خاورمیانه جدیده و اون طرح خاورمیانه جدیدی که اینا دادن چی بود؟ تو طرح خاورمیانه جدیدی که دادن بله صوت ضبط میشه. تو طرح خاورمیانه جدیدی که اینا ارائه دادن قرار شد یک بلوک اقتصادی در غرب آسیا شکل بگیره بر محوریت اسرائیل، یعنی میزان رشد کشورها رو میزان امتیازی که به اسرائیل میدن در واقع تعیین میکنه. و توی این طرح خاورمیانه جدید بخشی از این کشورهای منطقه باید تجزیه میشد که ایران هم توش بود، ترکیه هم توش بود، عربستان هم توش بود، عراق و سوریه هم یه جاهایی در واقع باید تجزیه میشدن و نقشه منطقه دچار تغییر و تحول میشد که این اتفاق نیفتاد. اون چیزی که در واقع در طول این سالها باعث شده استراتژی اسرائیل که از نیل تا فرات بود بره روی هوا و به برنامه و اهدافش نرسه چی بوده؟ کی مقابلش وایستاده؟ توی این سالها در ابتدا قبل از انقلاب کشورهای عربی ایستادگی کردن که این کشورهای عربی در جنگ شش روزه شکست خوردن، هر کدوم بخشی از سرزمینشون در واقع به دست اسرائیل افتاد و بعضی از اینا برگشت داده شد و بعضیش هنوز هم برگشت داده نشده. اما اون چیزی که از ابتدا تا الان اسرائیل رو از به جای اینکه پیشروی بکنه تا فرات بیاد به این مرحله رسوند که دور تا دور خودش رو حصار بکشه چیزی نبود جز جمهوری اسلامی ایران، که یادم سال دوم حوزه که بودیم امام جمعه سبزوار اومده بودن مدرسه همون داشتن صحبت میکردن، گفتن امام که گفت اسرائیل باید از این برود قطعه سرطانیست، ما بحث میکردیم که اسرائیل چیه؟ حیوانه؟ درنده است؟ چیه؟ نمیدونستیم واقعا اسرائیل به کجا گفته میشه و چیه جریان. مثلا امام این معادله رو کامل متوجه میشه و سال 43 سخنرانی میکنه کل این جریان تجزیه امپراتوری عثمانی. پس چی شد؟ نظم سایکس پیکویی کل این جریان رو توضیح میده و ما متناسب با صحرای سینا یه بخشش دستشونه، بخش هم گرفتن، بخش زیادش رو پس دادن به مصری ها. حالا ما توی این در واقع معادله متناسب با ارتقای قدرت خودمون پیشروی کردیم، یعنی اول انقلاب ما نیروهایی داشتیم در دوران جنگ که توی لبنان بودن، اما امام گفت برگردید، راه قدس از کربلا میگذرد، اول باید پرونده عراق رو ببندیم، بعد که بسته شد سراغ لبنان و اسرائیل هم خواهیم رفت. لذا بعد از این دیگه ما مدام تقویت کردیم این جریان حزب الله رو. شما ببینید در جنگ شش روزه 6 تا کشور درگیر جنگ بودن و شکست خوردن، نیروی هوایی داشتن، تانک داشتن، تجهیزات هم داشتن، 6 تا ارتش کلاسیک. ولی الان یک سال بیشتره که اسرائیل با یک گروهک در واقع جمع و جور کوچولو که نه نیروی هوایی داره نه تانک داره و به غیر از سلاح سبک خیلی سلاح خاصی هم دستش نیست، ولی هنوز که هنوزه نتونسته اینها رو در واقع حذف بکنه. حالا اینو داشتیم میگفتیم که کاندولیزا رایس گفتین درد زایمان خاورمیانه جدید، خاورمیانه جدید متولد شد، اما آنچه که اونها میخواستن متولد نشد. ترامپ میگه ما 7 تریلیون دلار پول توی این منطقه خرج کردیم ولی پیروز میدان نبودیم، چراغ خاموش اومدیم توی عراق نشستیم. کلینتون جوابش رو میده، میگه میدونید چرا شما پیروز میدان نبودید؟ توی صحبت دیگه میگه ما هر جا پا گذاشتیم قبل از ما جاپای حاج قاسم سلیمانی عزیز اونجا بود. خب 2 دقیقه مونده ما یه جنبندی داشته باشیم. حالا بعد از شهادت سید حسن نصرالله عزیزم نتانیاهو یه جمله داره، میگه شهادت سید حسن آغاز یک نظم جدید در منطقه است. یعنی اصلا اینا وقتی صحبت میکنن حرف از لبنان و فلسطین نیست، حرف از چیه؟ نظم منطقه‌ای. وقتی نظم منطقه‌ای میگن یعنی کل جریانات محور مقاومت شامل عراق، سوریه و ایران رو در بر میگیره و ما نمیتونیم اینجا بی تفاوت باشیم. اگر بی تفاوت موندی سراغ تو هم خواهند آمد، کما اینکه در جریان دانشمندان هسته‌ای اومدن، در جریان صنایع ما تلاش زیادی کردن بعضی از صنایع ما رو از بین ببرن. نمونهش همین سال 401 که می‌خواستن هواپیماسازی اصفهان رو در واقع منفجر بکنن که مستندش هم تلویزیون پخش کرد و در واقع تحولاتی که اتفاق افتاد. حالا میگن هزینه زیادی میکنید. ببینید خود همین ترامپ که میگه ما 7 تریلیون دلار پول خرج کردیم، رقم 7 تریلیون رو بخوایم تصور بکنیم، ما ایران از 1302 تا 1402 یعنی در 100 سال گذشته نفتی که فروخته حدود 1 الی 1.5 تریلیون دلار بوده، یعنی به اندازه 700 سال فروش نفت ما میگه ما توی این منطقه پول خرج کردیم. همون خودش میگه ایران در طول این 10 سالی که درگیر مبارزه با داعش و امثال اینا بوده کلن در منطقه 16 میلیارد دلار پول خرج کرده که این 16 میلیارد دلار شامل حال در واقع کل هزینه های نظامی ایران بوده که در منطقه داشته، که البته کمتر از این رقم بوده. حالا اینو اگر مقایسه بکنیم با خسارتی که ایران در دوره جنگ دیده، بعد متوجه میشیم که بهایی که ایران برای تثبیت امنیت خودش خارج از مرزهای خودش میده به مراتب کمتر از هزینه ایه که بخواد در مرزهای خودش درگیر بشه. کل خسارتی که ایران در دوره جنگ دیده رقمی حول و حوش 600 میلیارد دلار برآورد شده. خب ادامه جلسه را انشالله هفته بعد دوشنبه خواهیم داشت. بحثی که در هفته آینده خواهیم داشت یک مروری بر تحولات طوفان الاقصی تا الانه که چه اتفاقی افتاده، و بعد الگوی جنگ شناختی یعنی شبهاتی که در واقع وارد میشه یک الگو داره، یه منطقی داره. ما اول باید اینو تبیین میکردیم که چه خبره تو منطقه و بعد وارد فضای الگوی جنگ شناختی بشیم. الگوی جنگ شناختی دستتون بیاد، خودتون میتونید خیلی از شبهات و خیلی از فضای رسانه تلگرام و اینستاگرام و غیره رو به راحتی در مسائل مختلف تحلیل بکنید، تجزیه بکنید و خودتون تشخیص بدید که الان مسئله چیه. انشالله هفته آینده همدیگر رو زیارت میکنیم و بحث رو ادامه میدیم. خسته نباشید، خدا قوت به همگی. مستندی هم که گفتید اسمش رویای امنیت، خاطرم نیست که تلویزیون هم پخش کردیم مستند در مورد اقدامات امنیتی علیه در واقع اصفهان بود. اینو اگه بزنید تو اینترنت احتمالا پیدا بکنید. خسته نباشید.